Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما شنونده خوشبخت پادکست شب چراغون هستن. البته میدونم که وقتی با این لحن خوشبخت یک چیزی شروع مره، معمولا بعدش وعده چیزی میه که مثلا اگه تو بانک ما پولتان رو بذارن یا رب و شامپو و فلان و بیسار ما رو بخرن، شما هم میتونن جزو برندگان خوشبخت ما باشن. فلزا آگاه باشن که ما نه پولتان رو میخیم نه چیزی بهتان مفروشم، بلکه خیلی شیک و مجلسی و البته رایگان. شماره در شب چراغون با اطلاعات تازه، با مطالب جالب، با آدمای باحال آشنا مکنم و از ما اگه ما پرسن خوشبختی کمی نیست ای امر مبارک.
باورم نمیشه منو این همه خوشبختی محاله.
از آدمای جالبی که این بخت خوش رو داشتم که باهاش آشنا و بلکه دوست برم و خیلی دوست داشتم در شب چراغون باشه و در این اپیزود مهمان مایه، بیبی خانم کسراییه که ابتداعاً یعنی از همون ساعات اولیه بسته شدن نطفه دختر سیاوش کسرایی و مهری نوذری بوده و هست. پس از این امر ای بیبی خانم ما برای سالهای زیادی یار و همراه آقای کسرایی، شاعر و فعال سیاسی معروف بوده و آدمها و مباحث و اتفاقات زیادی ره شاهد بوده که بسیاریشا واقعا شنیدنی و حتی ثبت کردنی هن. پس از اینا و بالاتر از همه اینا، ای بی بی کسرایی یک آدم قوی و پردانش و زباندان و دنیا دیدهیه که باز از همه اینا مهمتر باحال بودن را هم باید بهش اضافه کرد. حالا ایشون اصالتا اصفهانیه؟ باشه، مگه ما نجات پرستیم؟ پنجم اسفند ماهی که گذشت، یعنی پنجم اسفند سال 1399 که میشه چند روزی پیش از ضبط همین عرایض ما، بله این روز سال روز تولد سیاوش کسرایی بود که ما نمیدونم سال کبیسه بود، سال خورشیدی جهشی خانده بود افتاده بود جلو. خلاصه این پنج اسفند که باید مطابق با 25 فوریه مو بود افتاد دو روز جلوتر، یعنی به این ترتیب که مثلا شما ویکیپدیای فارسی جناب کسرایی رو چک میکردی مگف سه شنبه پنجم اسفند 99 سال روز تولد ایشونه، اما مرفتی ویکیپدیای انگلیسی ایشون رو نگاه میکردی مگف نه خیر، پنج شنبه 25 فوریه 2021 سال روز تولد آقای کسراییه. حالا تماشا کن، تقویم جلالی و تقویم گریگوری با هم نمیسازن. به هر حال ما هر چند دلمان با خیام همشهری ما و تقویم جلالیش بود، طبیعتاً گفتم ایبی نداره، حالا این دفعه تولد سیاوش خان رو گریگوری میگیرم که بعیدم نیست هنوز طرفهای اسفون مردم به این تقویم کار بکنن. و خب شنبه جمعه هم هست که شب چراغون توش ثواب ویژه داره و البته کارهای دیگه هم ثواب داره، ولی شب چراغون خب برای خودش یک ثواب مجزایی داره. و ضمناً امسال همین روز در ایران روز پدر هم بود و دیگه خیلی واجب کرد که ما این شب چرا اون ده این شب بگیرم.
آقا ما مزیدی باغ بگیم.
شغل پدر؟
شغل پدر؟ آقا چه فرقی میکنه؟
چه فرقی میکنه؟
آقا که شغل پدر ما چیه؟ آقا وقتی میخواییم اس بنویسیم شغل پدرمون میپرسن، سری صف شغل پدرمون میپرسن، تو دفتر شغل پدرمون میپرسن، سری کلاس شغل پدرمون میپرسن. آقا برای چی همه شغل پدرمون میپرسن؟
خلاصه که یک شب چراغون ویژه گذاشتم در اینستاگرام با بی بی درباره خودش و پدر عزیزش سیاوش کسرایی که در ادامه به صورت تر و تمیز مشنوند. البته همینجا هم بگم که واقعا ما درک میکنم که اسم پدر یا مادر روی شخصیت و فعالیت ها داشتن و یک عمری حمل کردن بره آدمای خودساخته مثل بی بی شاید چندان خوشایند نباشه، ولی در بعضی موارد مثل همین مورد چاره هم نیست. حالا گفتگو رو خودتان گوش بدن متوجه مرن چرا. پس برم یک راست سراغ گفتگو و از بی بی بپرسم خب هم بره چی بی بی؟
اسم من خیلی جالبه به خاطر اینکه هنوز همه فکر میکنن که یا اسم کوچیک شده ایه یا اسم خانگیه یا اسم مستعاره، و جالب این که تو ایران هر کی بچه دار میشد از پدرم خواهش میکرد چه فامیل چه دوستا که اسم بذارن، ولی اسم منو استثنان مادرم رو من گذاشته و به خاطر بی بی خانم استرآبادی که واقعا اولین فمینیست ایران هست و واقعا چه زن بزرگی، افتخار منه و چه بچه های بزرگ کرد و خیلی هم اسم کوچیکیه. مادرم گفت هر جای دنیا بری هر کجایی که باشی دیگه ازت سوال نمی کنن که چه جوری اسپل میکنی، چه جوری مینویسی، یعنی چی، نه. ولی اسم واقعی من بی بی.
البته از وقتی که نتانیاهو رو هم بی بی میشناسن خیلی فکر میکنم
متاسفانه بله.
ولی خیلی خیلی برام جالب و حقیقتش خودم هم نمیدونستم و خدمت دوستان بگم که بی بی خانم استرآبادی که در وصف فضایل او بایستی چندین شب چراغون گذاشت و یکی از اعجوبه های تاریخ معاصر ایرانه، به هر حال اولین مدرسه دخترانه ایران رو پایه‌گذاری کرده، فرزندانی داشته مثل مثلا کلونل محمد،
کلونل وزیری، بله
کلونل وزیری و اینها. علاوه بر اینها یکی از چیزای جالب برای خودمون اینه که کتاب معروف ایشون به عنوان معایب الرجال زمانی چاپ شد که مادر شما احتمالا از اطلاع نداشتن.
بله واقعا همینه.
و دوستان یه بحث حاشیه نره، ولی اگه دوستان خواستن حتما کتاب معایب الرجال بی بی خانم استرآبادی رو مطالعه کنن با مقدمه‌ای که داره و ببینن با چه شخصیت واقعا بزرگی روبرو هستن. خیلی ممنون از شما که یادآوری که در واقع از مامان شما متشکرم یادآوری کردن. بله حرف مامان شد و اتفاقا خیلی دوست دارم در اینجا که اتفاقا روز پدر هم هست از مادر شما یاد بکنیم و نقش بسیار بزرگی که به اعتراف پدرتا، به شهادت خودتا و خیلی های از دوستان داشتن در زندگی ادبی هنری حتی پدر شما و حالا اصطلاح شما و دیگران به کار می‌برن که دوستان به کار ببرن، ولی پدرتا به هر حال با فروتنی یا شاید با واقع‌بینی و قدرشناسی همشون گفته اگر مهری خانم نبود مثلا ما حالا به اینجا نمی‌رسیدیم یک اصطلاحی.
درسته واقعا همیشه میگفت.
از مادرتو که اتفاقا برای دوستانی که کنجکاو هستن بگم که خواهر مرحوم منوچهر نوذری هنرمند بسیار معروف هم هستن، لطفا برای ما بگین و به خصوص از این جهت که ایشون مشتری ها یا به قول امروزی ها شما خارجی ها کلاینت هایی داشتن که اصلا جنسش به کلاینت های پدر شما نمیخورده.
بله من همیشه میگفتم خونه ما دو طبقه بود، پایین و بالا، پایین نشینا و بالا نشینا، برای که خونه ما بعضی وقتا پایینش مثلا جوانایی بودن که واقعا مثلا از زندان آزاد میشدن و میبدن خونه ما و به کسرایی نشون میدادن که چجوری شکنجه شدن، چی شدن. حتی من یادم تو خاطراتم یه بار گفتم که خونه رو قرخ کرده بودن، ولی من از رفتم از توی اون سوراخ کلید نگاه کردم که چرا ما باید هیچ کدوم نباشیم، و لحظه که دیدم بابام نشسته و یه مرد جوان بسیار زیبایی داره بلوزش رو در میاره و من اینو از تو سوراخ کلید دیدم و دیدم که تمام پشتش زخمی و داره میچرخه و این هوشنگ تیزابی بود. بعدها فهمیدم که هوشنگ تیزابیه، ولی بالای خونمون خانومای تمام جنرالا و وزرا و اینا میمدن و تو کارگاه مادرم
احتمالا همون اگه پایینی ها رو شکنجه میکردن زناش طبقه بالا بودن.
اگه فیلمیش بکنیم اینطوری میشه بکنیم، بله، که اینا همه میمدن و به قول شما کلاینت های مادرم بودن و همیشه این تناقض بین بالا و پایین بود و منی که میرفتم و به همه جا سر میزدم ببینم چه خبره.
لحاظ اقتصادی هم با اون حجم مهمانی که شما داشتین و خانه شما به تعبیری دیگه خانه امید خیلی ها بوده، می آمدن حالا شامی نهاری هم بودن، مثل که اصلا بار اقتصادی هم برمیش مادر بوده. بله
بله، و اینا همه می دونن و پدر منم خودش همیشه می گفت که در واقع یکی از دلایلی که کسرایی به دریوزگی نیفتاد و مجبور نشد که به دنبال این بره که مدح بگه و مداح بشه و کارهای بدجور بکنه، وقتی در اختیار کارگزینی بود یا وقتی که ممنوع القلم شد یا هر چیزی که بود، مهری بود. برای اینکه مادر من واقعا حجم کار زیاد خوب و پرباری میکرد و نه فقط ما بلکه خانواده بزرگتر ما و تمام بچه هایی که اینو خیلی ها نمیدونن چون اینا هیچ وقت نمیگفتن و خاطراتی ننوشتن، ولی مثلا تمام کتابای پدرم همیشه میگفت شاعر از شعرش نباید نون بخوره، حالا فکر اون بود به درست یا به غلط، ولی تمام وجوه کتاباش و کار مادرم، تمام دانشجوهایی که از شهرستان ها میمدن اگه کم پول داشتن، اگه شهری نداشتن بدن، یا اگه مثلا شهریه که نه ولی مثلا خوابگاه نداشتن باید میرفتن جایی، اینا همه اینا از طریق اینا تهیه میشد و خیلی هم با ما به عنوان فرزنداشون رک صحبت میکردن. ولی روانشناسای امروزی که ما میریم پیششون میگن که این خیلی کار بدی بوده که مادر پدرتون شما رو در همچه شرایطی میذاشتن، این تراما برای بچه ایجاد میکرده. مثلا از ما میپرسیدن که خب مثلا برای عید میتونیم برات پیانو بخریم، ولی بهتره برای تو پیانو بخریم یا برای 100 تا بچه لباس عید بخریم؟
غزل برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت، دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو لانه می کنند، وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند، قوقای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت؟ چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می‌کنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای ای درخت. سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما با ما یه یگانه و تنها یه درخت.
ظاهرا شما دو تا خواهر برادر خونی هستن و خواهر شما خواهرخوان در واقع به فرزندی قبول کردن پدر مادر شما، ماجرای چیه اگر خیلی خصوصی نیست؟
نه اصلا، اتفاقا به خواهرم گفتم که شما رو خیلی برنامه هاتون رو دوست داره، گفتم که اشی میشه مراجع به ایسا؟ گفت من اصلا این افتخار زندگیمه، چرا که نه. اصلا اسکاندال بزرگه. ببین اولا پدر پدر من ازدواج که کردن عروسی نگرفتن، یعنی مجلس عروسی نگرفتن، رفتن محضر عقد کردن و اصلا مادر پدر از هر دو طرف داشتن دیوانه می شدن که یعنی چی این کار، اصلا این کار آدم های چیز نیست، در حد و حدود ما نیست که همچی کاری بکنن، مگه شما چیزیتون کمه؟ بعد که ازدواجم کردن و عشی بچه کوچیکی بود که از طریق خالش که خونه مادر بزرگ من زندگی میکرد، مادر بزرگ من خیلی زن خیری بود و عشیم میمد و میرفت و خیلی بچه شیطونی بود و بچه یه خانواده خیلی پر جمعیتی بود. توی یه تابستونی اینا دیگه عروسک اینا میشه، واسهش لباس میدوختن، واسهش نمیدونم اون موقع یه کارایی میکردن که هیچکی دیگه نمیکرده. این بچه دیگه اصلا شیفته این خواهرها و این خونه و بابای منم اون موقع میمده و میرفته و که مثلا زمان دیتینگش با مامان من بود و این حرفا، همه عاشق این بچه خیلی شیرین زبون چیز میشن. اینا که ازدواج میکنن و میرن مادر پدر من خونه خودشون، اینم خیلی به اینا از همه بیشتر علاقه داشت و اینا، مامانم به بابام میگه که عشی میخواد بیاد با ما مثلا باشه اینا، تو هم موافقی؟ بابام میگه آره. یعنی اصلا انقدر جوون و ایدئالیست بودن که اصلا فکر نمیکردن که چی ممکنه بشه، مردم چی ممکنه بگن، اصلا برای خودشون یه شوکی شده بود. بعد اشرف تعریف میکنه میگه که آره من اومدم و بعد بابا منو برد مدرسه، اسممو نوشت و همه یهو گفتن که آقا کسری مگه شما بچه دارین، بچه این سنی دارین؟ بعد مامانم میگفتن چرا بچه تو شبیه خودتون نیست نمیدونم. بعد میگه من از درس ها بعضی وقت عقب بودم، بابا میگفت کوشا بادی حالا تو به اشرف مثلا این درس و فارسی و اینا رو توضیح بده. مثلا کوشاوادی معلم چیزش بود، زبان فارسیش بود، یا نمیدونم تعریف میکنه میگه سلطانپور خیلی جوون بود و خلاصه از این داستان. اشرف خیلی خاطرش اتفاقا راجع به اون آدم ها بیشتر از ماست، ولی اصلا دوست نداره که صحبت بکنه.
شما به مدرسه رازی و به مدرسه فرانسوی زبان میرفتیم و ظاهرا یک مدتی با اعلی حضرت هم همکلاسی بودیم. بله
بله.
خودتا بگین دیگه قبل از اینکه ما پتر بریزیم راه. ببین الان همه پرونده شما دست ما، یعنی خودتا بگین بهتره.
نه اصلا پتی نیست، همه اینو میدونن. خیلی هم مسئله بود، خیلی هم حتی پدرم هم میگفت این چرا باید بره مدرسه شمال شهریان، نفهمه که تو تهران چه خبره، بچه کچلی داره، بچه نمیدونم چیز داره، چرا اینا نباید با جامعهشون چیز داره. این جایی بود که مادر من واقعا پاشو به زمین گذاشت و گفت که سیاوش ممکنه که ماها یه روزی و هر ساعتی و هر موقعی در به در بشیم و من دلم میخواد که این بچه ها زبون یاد بگیرم و هزینش هم خودش میکرد.
شما در دوره کودکی تا و به خصوص یک مقاله خیلی جانداری هم نوشتید که در بی بی سی چاپ شد، دائما تو دست و پای اینها بودن. یه خاطره خنده‌داری هم که در یک گفتگوی با آقای برزگر گفتین اینه که یک جایی مثل که بودن اینقدر شعرها زیاد بودن و افراد معروفی هم
تو خونه خود
بود، همیشه در منظر شما بوده دیگه، عکس معروف شاملو، کسرایی، نیمایوشی، هوشنگ ابتهاج و به خصوص مرتضی کیوان که همیشه یاد او معلومه چه شخصیت بزرگی داشته که همه افراد باز با عظمت از او یاد میکنن، چه نجف دریابندری، چه هوشنگ ابتهاج، چه سیاوش کسرایی. و خدمت دوستانی که به هر حال در این مهد کودک تلویزیونای رنگی فلان و فلان دارن آموزش میدن، میگم که در اون رژیم آقای کیوان اعدام شد و از جمله کسایی فکر کنم همین آدمی هم که شما گفتید شلاق خورده هم اعدام شد در همون رژیم. بله به هر حال
بل.
این هست که شما دائما تو دست و پای اینا بودین دیگه، از زمانی که یادتون میاد شعرها و نویسنده ها و حزبی ها اونجا بودن و حتی شما میگین که یک جا اصلا میگن بابات کیه، شما یه نفر دیگه نشون میدین که خیلی
شاملو میگه بیبی جان بابات کدومه؟ من نگاه میکنم نادرپور رو نشون میدم، شاملو میگه خب بچه خوب میدونه باباش کیه. این دیگه این ننگ و این شوخی با ما بود تا بزرگ میشدیم دیگه، همه میخندیم.
شما قدیمی ترین خاطره که دارین از این محفل و جمع مربوط به چه سالایی هست؟
ببینین من 44 به دنیا آمدم و همه اینا میمدن و میرفتن خونه ما و یادمه که انقدر واقعا بچه بودم که راه میرفتم، یعنی مثلا اینو خودم یادم نیست ولی دیروز اتفاقا با سودا به خانم شاملو بودم، یادمه که مثلا تاتی تاتی میکردم اینجوری میرفتم، تندی میرفتم تو بغل اینا میافتادم، شاملو میگفت که بمب زیبایی چیز شد ترکید، میرفتم خودم مینداختم بغل اینا و بعد دیگه شعر میگفتم و بعد مثلا 4-5 سالم بود میگفتم همه ساکت باشین من میخوام شعر بگم. بعد خب اینا هم به من مثلا رو میدادن دیگه، نه اینکه چیز. بعد مثلا من یه چیزی میگفتم میگفتن او این هایکو ژاپنی گفته. بعد یکی از من میپرسید که مثلا بی بی جان شعر میگی؟ میگفتم بله من هایکو ژاپنی میگم. اصلا نمیستم هایکو ژاپنی از این مزخرفات اینطوری. ولی خب نمیفهمیدم.
با همین روحیه بود که احتمالاً شرکت در همین جمع ها و به خصوص که چپیان بود که اون ماجرای چگوارا رو به وجود آورد در مدرسه.
بله بله، این حدود 9 سالم بود، یادش بخیر خانم مهین پایا که چندین بار من و مادر پدرم رو از شر ساواک نجات داد، این پرسید که انشایی که به همه میدن بزرگ میشین میخواین چی کاره بشین؟ همه میخواستن مثلا چه میدونم معلم بشن یا فضانورد بشن یا یه چیزی. بعد من اومدم و خیلی فکر کردم و دیدم واقعا نمیدونم بخوام چی کاره بشم، خیلی واسم سخت بود. بعد بابای منم اصلا با درس و مشق ما و انشا، بعضی وقتا که خوب می نوشتیم مثلا می گفتن بابات کمکت کرده، بابام بهش بر می خورد که مثلا اینا فکر میکنن من هم چی کاره میکنم. ولی گفت چی؟ و گفتم آره بهم گفتن که من بخوام چی کاره بشم. و بابام گفت خب فکر خوبیه، فکر کن میخوای واقعا چی کاره بشی. اونم هیچ وقت مامان بابای من مثلا میگفتیم میخواییم سیرک باز بشیم، میگفتن خب برین سیرک باز برین، اصلا کاری به این چیزا نداشتن. گفتم آخه من خیلی راجع به این موضوع فکر کردم و نمیدونم که میخوام بزرگ میشم چگوارا بشم یا سوفیا لورن. یعنی واقعا یه حالت عمیقی اینو گفتم، بابا از اون خنده های خودش کرد و اینو گفت بیبی جا سوفیا لورن رو دیگه حالا ولش کن، برای اینکه اون یه عوامل ژنتیکی لازم داره تو نداری. زد تو ذوقم.
ولی خیلی جالب نشون میده که دو قطب خانواده دیگه، احتمالا مادر سوفیا نماینده زیبایی و مد و غرب بوده، پدرم چگوارا.
اصلا اتفاقا داستان داریم، یه خانوم وزیری جنرالی چیزی بود که اومده بود عکس سوفیا لورن آورده بود توی فیلم خیلی معروفی و از این لباسای باز، و به مامان من میگفت که من اینو میخوام. مامان من خیلی آدم چیزی بود با مشتری، بعدم خیلی طراحیش خوب بود دیگه، طراح بود، اینو هی قلم میزد میگفت مثلا اگه اینش اینجا، یه جوری میخواست به خانومه بگه که تو مایه سوفیا لورنی نداری یا اینا. منم اونجا میشستم همجوری مثلا نگاه میکردم و ژورنال ورق میزدم و اینا، هی مامانم گفت که اینجاشو میارم براتون بالاتر یا میتونم شما، آها مامانم بهش گفت شما بیشتر مثلا لباسای تو مایه اودری هپبرن بهتون میخوره، درست برعکس سوفیا لورن لاغر و صاف و اینا. خانومه این نمیگرفت. من گفتم خانوم مامان من منظورش اینه که شما ممه ندارین.
رو گویرم معلوم از پدر رو
اصلا این دوتا باورم گفت بی بی برو بیرو. خانوم منو بغل کرد بوسید گفت قربونه تو برم هرچی بری. خانوم گفت من نفهمیدم منظورش. خلاصه از این چیزا هم میکردیم. بله
و اما در مورد پدر شما، ایشون متولد اصفهان هستن ولی بزرگ شده شمال و تهران و ظاهراً پیوستن ایشون به حزب توده هم یک مقداری مثلا بر اثر همسایگی و الله بختکی اینا بوده در عنفوان جوانی به قول معروف.
بله اینا همه بچه های پشت مسجد سپه سالار همسایگی بوده که خیلی همسایگی مهمی بوده بعدها در آینده ایران، خیلی ها مثل این که اونجا زندگی می کردن. و از جمله مثلا پوری سلطانی اینا که زن مرتضی کیوان اونجا بودن، خانواده راستگار، همه راستگارا، فهیمه راستگار زن نجف دریابندری که خواهر فهیمه راستگار زن آفا خانوم زن خسرو روزبه بود، و خسرو روزبه مثلا موقعی که چند بار دنبالش میکردن پشت بون میپرید و میرفت و اینا. یعنی اینا در این جوی بزرگ میشن و عموی من که ارتشی بوده و جذب حزب توده میشه و پدرم اینا در جوونی، یعنی در بچگی، اونو آقای فروهر و پزشکور و عالی خانی و اینا همه پانیرانیست بودن و خیلی یه جورایی هم مثلا ژرمنوفوب بودن، بعد نمیدونم خیلی ایران پرست و این چیزا. و بعد خب بعد از شهریور 20 و نمیدونم اینا جو ایران جوی بوده که واقعا حزب دیگه ای نبوده، چیز دیگه، یعنی اگه طرفدار آمریکا و انگلیس نبودی خب طرفدار حزب توده و همسایه شمالی بودی یا افکار اینطوری. یعنی تمام روشنفکرایی که پدرم میگه از من بزرگتر بودن، از صادق هدایت، از خانلری، از طبری، بزرگ علوی، اینا همه توده‌ای بودن و همه در طیف‌های مختلف و در درجات مختلف همه توده‌ای بودن و ما همه تحت تأثیر همچین جوی در ایران بزرگ شدیم.
جان بر سنگ افتاد چون شد، جان خون شد، خون چه شد، خون چه شد، خون جنون شد، جان خون کن، خون جنون کن، سرزند زین جنون باش خون کن، جان خون کن، خون جنون کن، سرزند زین جنون باش خون کن، جان بر گل نشان گل پران کن، بر شهید
بعد در زمان انقلاب که خب ایشون دیگه رسما توده، سالها بود که توده‌ای بودن و به هر حال هنوز هم به عنوان یک شاعر توده‌ای شناخته میشن، اما شما در مقاله‌ای که در بی بی سی هم نوشتین دامن انگار میخوان ثابت بکنن که نخیر، ایشون منظور از توده‌ای یعنی اهل توده مردم بود، شاعر توده ها بود، شاعر مردم بود، در حالی که دوست صمیمی ایشون مثلا آقای ابتهاج میگه که ایشون نه فقط شاعر توده‌ای، حالا خود آقای ابتهاج هم توده‌ای بودن، میگه شاعر موظف بود اصلا، مثلا بعد از انقلاب به فرض حزب جمهوری اسلامی هم که منفجر می‌کردن کیانوری زنگ زد به کسرایی میگفت که یه شعر بگو، ایشون یه شعر میگفت و در صفحه اول روزنامه چاپ میشد.
ببینین اینو میشه هر کی که شاعره یا نویسنده است، خود شما این که دستور میدادن بهش یا میگه شاعری نمیتونه از با دستور یکی شعر بنویسه، خب ما اون روزا رو دیدیم. مثلا ژاله خون شد، من یادمه که مادر پدر من تصمیم گرفتن که برن تظاهرات میدان ژاله و دو تا دوست ما و خاله منو گفتن بیا خونه، بچه ها رو بهشون سپردن و جلوی ما وصیت کردن که اگه ما بر نگشتیم یا اگه ما تیر خوردیم این کارو بکنی، که من اون موقع به پای اینا چسبیدم، گفتم نه، من احساس بزرگی میکردم، مثلا 13-14 سالم بود، آقا ما هم چسبیدیم و رفتیم اینجا. وقتی که رفتیم، وقتی که تیر خورد، تیراندازی شد، وقتی که برای اولین بار جلوی من یه آدم تیر بهش خورد و خون اومد، یعنی فیلم نبود، ما اینا رو دیدیم و ما دویدیم توی این کوچه ها و سنگر گرفتیم توی یکی از خونه ها، که من یه هایی فرانسه به گوشم خورد و دیدم دارن با این دوربینا و اینا فرانسوی ها میان درست پیچیدن تو اون پستو و تو اون خونه ای که ما پیچیدیم تو راپله هاش وایسادیم و اینا فیلم میگرفتن و به من اینا میگفتن که بیبی تون تون بهشون بگو که چی داره میشه، بگو ما از کجا اومدیم، بگو دارن تیراندازی رو به مردم میکنن. من گفتم خب میبینن اینا. وقتی اومدیم، من و مادرم مثلا از بابام اینا جدا شدیم. وقتی که نمیدونم یادم نیست چه جوری به هم پیوستیم، دیدم چشای پدر من خون، گریه، و وقتی آمد خونه ژاله خون شد، خون جنون شد، سلطنت زین جنون واژگون، یعنی اینجوری بود، دستوری نبود که یکی تلفن بزنه مثلا بگه که فلانی شعر داریم، فلانی زنگ بزنه بگه مثلا طبری شعر طبری بگه بذار ببینم سیاه بنویسه یا سایه بنویسه، اینجوری نبود. شعر میمد، شعر رو مینوشتن.
که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار،
خیلی هم واقعا بهش میگفتن که خب اینو الان از جمله مادر من، حالا این شعر جزو شعرهای وزینت نیست، میگفت برای من مهم نیست که شاعر ماندگار بشم، من شاعر روزگارمم، من جوونا رو میبینم اینجوری، میدونی؟ یا طالقانی، خب طالقانی مذهبی معمم زنگ میزنه، به هر کسی زنگ نمیزنه، به سیاوش کسرایی زنگ میزنه، میگه سرود انقلاب تو باید بنویسی. این دستوره؟ اگه دستوره خب دستوره. اونم زنگ میزنه به علیزاده میگه علیزاده آقای طالقانی گفته سرود انقلاب. سرود انقلاب به نظر من شال خون شده. حالا اینا همه بعد از تاریخ توی کانتکست قرار میگیره. ولی همون آدمایی که مثلا دستور دادن وقتی که ما رفتیم روز مصدق احمد آباد بالای پشتبون مصدق دوتا مسلمون اومدن گفتن که نخیر کسرایی نیاد بالا، که همه اینا بازرگان بود، نمیدونم طالقانی بود، همه اینا بودن، کسرایی رو کشیدن گفتن بیا شعر احمد آباد رو بخون. میدونی چی میگم؟ اینا حالا یه کسی که شعر گفته، یه کسی که نگفته، کسی حالا الان همه دارن خودشون رو تطهیر میکنن که نبودن، اوکی انقلاب رو فقط کسرایی کرده باش.
دوستان اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید با توجه به مسائل مطروحه برنامه‌ای رو که داریم اجرا بکنیم. من امشب موظف هستم که در سمت منویات کانون نویسندگان شعر بخوانم. شعرهای دیگری رو که دوست دارید و دوست داریم بگذاریم برای شبهای شعر سیاوش کسرایی.
یه نکته هم به دوستان توضیح بدم که اصلا خانم بی بی کسرایی در اینجا نیستن که از شعر سیاوش کسرایی دفاع کنن یا از شخصیتش، و به قول جناب نادرپور کسرایی تنها شاعریه که شعرش نیاز به للگی نداره، یعنی ما نیاز نیست این نفر بیاد حالا دفاع بکنه. ولی به هر حال خانم بی بی کسرایی به عنوان شاید یکی از نزدیکترین افراد سوای نسبت فامیلی بسیار نزدیک، یک از نزدیکترین افراد به سیاوش کسرایی، به هر حال شاهدی هستن بر ماجرا و خب میشه باهاش صحبت کرد. شاعر موظف هم که آقای ابتهاج ازشون نقل کردن شاید منظورش همین بوده، یعنی کسی که وظیفه خودش میدونسته که در مورد تحولات جامعه و به خصوص از نگاه حزب، چون جناب کسرایی تا زمانی که عضو حزب بود و اینهایی که با افتخار خودش هم میگفت و هیچ نیازی هم نبود که کسی بخواد حالا از ایشون بازجویی بکن.
خیلی ممنون محمود جان که این موضوع رو گفتین، برای اینکه خود پدر من اولا شعراشو از حفظ نبود، دوما ما رو موظف کرده بود که شعراشو از حفظ نکنیم، سوما یک بار ما رو جمع کرد گفت خواهش میکنم در هر جا که از من صحبتی شد شما از من به هیچ وجه دفاع نکنید، برای اینکه یک وظیفه شما این نیست، دو سواد شعری اینو ندارین و ادبی اینو ندارین که از شعر من صحبت بکنین، و هر حرفی که بزنین حرف عینی نیست، برای اینکه میگن دختر طرفه. و شما آیا میدونین که زن و بچه فردوسی و حافظ و سعدی کی بودن؟ گفتیم نه. گفتن اگه حرفی میزد سندیتی داشت راجع به شعر فلانی؟ نه. خیلی خب، پس من یا میمونه شعرم در صفحه روزگار یا نمیمونه. و واقعا من به عنوان دختر کسرایی للگی شعر کسرایی نمیکنم، چون داریم از اینایی که میکنن، و اینایی که میکنن نه تنها آبروی خودشونو میبرن، به نظر من آبروی پدر و مادرشونو میبرن.
خب شما وقتی که 13-14 ساله بودین انقلاب شد و تحولات قبل و بعد از انقلاب دیدین و به خصوص در بعضی از جریانات بسیار مهم هم شرکت داشتین، یعنی علاوه بر اینکه مثلا حالا این بزرگانی که نام بردن، شاملو، بهازین، نادرپور، احمد رضا احمدی، سلطانپور، کیانوری، این افراد، فروهر می آمدن به خانه شما، شما بعضی وقتا دیگه به عنوان مترجمی یا به عنوان همراهی کسی هم حضور داشتین. چه اتفاقی افتاد به فرض اگر انقلاب رو بزن 22 بهمن بین قبل و بعدش؟
ببینین روزای قبل از انقلاب، اولا که خب همه، یعنی با دید امروز به دیروز نگاه کنیم، همه در یه حدی جوگیر شده بودن و غیر ممکنه که جوگیرم نشن، چون من خودم یادم 10 سال پیش در ایران جنبش سبز و اینا همه جوگیر میشیم خلاصه در همچین دورانی که خلاصه همه قلبمون برای میهنمون میتپه. روزای قبل از انقلاب، قبل از انقلاب شبای گوته بود، بعدش نامه حاج سید جوادی در اومد که من یادم روزی که آقای حاج سید جوادی اومدن خونه ما و این نامه بزرگو برای بابا خوندن که من میخوام اینو بفرستم، و آخرش بابام گفت به قول نمیدونم کی سیدونا یه مقدار انقدری رو روغن رو تو انقدر آب حل میکنن، یعنی خیلی زیادی طولانی مینویسن. گفت مثلا که به قول آل احمد یه همچی چیزی و مثلا این من یادمه که چقدر نامه بلندی بود و اینا. بعدش انقلاب شد. تو انقلاب ببین یه عده از زندان ها خارج شده بودن، یه سری بچه ها ماویست بودن، یه سری چیریک بودن، یه سری مجاهد بودن و اینا قشر به قشر هم که مثلا مورد هجوم قرار می گرفتن بازم پناهگاهشون خونه ما بود. من چند سال پیش فهمیدم که تو خونه ما، تو زیرزمین ما، مادر پدر من، حالا نمیگم از چه حزبی، ولی دو نفر رو تو زیرزمین ما بدون این که حتی ما بفهمیم قایم میکردن و چون توالت نبوده اون زیرزمین، حتی مدفوع اینا رو این زن و شوهر میرفتن یواشکی در میوردن و میریختن دور تا اینکه اینا رو از ایران خارج بکنن، در صورتی که هیچ چیز فکری باهاشون نداشتن.
فکر کنم برای اولین بار شما داره میگه، نه چون جای دیگه نه خوانده بودم و نه شنیده بودم موضوع.
نه
چقدر تاثیرگذاره که به ویژه برای مادر شما که خانم طراح مد و به هر حال کسی که حزبی هم نیست یا شاید علاقه سیاسی خاصی نداره، چقدر عجیب بود.
خیلی که ماها یه جوری تو خونه اون به اون شلوغی نفهمیم، اینا برن اون پایین غذا ببرن، بعد مدفوع اینا رو خالی کنن، بعد ترتیب اینا خروجشون از ایران بدن. یکی از وزرای شاه تو الی منو پیدا کرد، خب میتونم الان بگم چون ایشون نیستن، خودشون دکتر مجیدی، دکتر مجیدی وزیر اقتصاد ایران کم کسی نبود، گفت خانواده ما از ایران کمکش کردن که بره بیرون. میدونین یعنی اصلا به کسایی که واقعا به چند تا بهایی، به چند تا یهودی، یعنی به هر کسی که دیگر اندیش بود خانواده ما کمک میکردن. و تو اون زمان انقلاب خب خیلی شلوغ بود خونه ما، بعد بچه ها از زندان میمدن، بعد اونجا با هم دعوا میکردن، دعواهای زندانشون رو میکردن، بعد نویسنده ها میمدن و میرفتن و میخوندن و نمیدونم نظریات مختلف.
این الان جریان انقلاب بود و بودیم که پدر شما هم در تظاهرات به عنوان یک فرد عادی شرکت میکرد، هم به عنوان شاعر، هم به عنوان آدمی که انقدر تاثیرگذار بوده، همه جوره در خدمت انقلاب بوده مثل بسیار از روشنفکران و به خصوص چپیای دیگه و بسیار اینها اندیشه های والایی داشتن، امیدهای فراوانی داشتن. خب ژاله خون شد و اشک مهتاب، حالا اینا رو که مثلا شجریان خونده، خیلی از شعرهای انقلابیشون گفته، قبل از انقلاب هم که اصلا به خاطر منظومه آرش و شعر درخت، غزلی برای درخت، خیلی باز معروف هستن که اسمشون تو کتابای درسی هم میامد. خب ما الان اینا رو داریم دیگه، یک همچی شخصیتی در خدمت انقلاب هم قرار گرفته و انقلاب شد و نه. از این مدت تا مدتی که پدر شما مخفیانه از ایران فرار کرد به افغانستان چقدر طول کشید و اگر بخوام خیلی امپیتری بگیم چه اتفاقی افتاد؟ البته ما از پهنه سپهر سیاسی میدونیم چه اتفاقی افتاد، ولی در خانه شما به عنوان خانه‌ای که واقعا خانه امید خیلی ها و پناهگاه واقعا خیلی ها بوده، چه اتفاقی افتاد؟
5 سال بود، 5 سال واقعا، و هی می دیدیم که خب حالا مجاهدین، خب تو مجاهدین بچه های خیلی خوبی بودن که ما می شناختیم، پدر و مادر رضایی ها آدم های کمی نبودن، بچه های کمی از دست نداده بودن، مادر جزنی، می دونید تمام اینا پدر منو دوست داشتن، یعنی واقعا پدر رضایی ها اومد تو شعر شبخانی کسرایی، نمیدونم فدایی هایی که بابا بهشون میگفت شماها دارین زندگیتون و گوشتتون رو زیر دهن اینا میذارین و اینا از بین میبرنتون، اونا هم باز برای اونا هم باز شعر میگفت برای سیاه کل و میمدن اینا دونه به دونه به دونه اومدن و کم کم به جای رسیده بود که میدونستن که خب تو دیگه هم بعدم. مسئله این بود که به نظر من اصلا دوباره نمیخوام نه تطهیر بکنم نه بگم اینا حتما اشتباه کردن، ولی من فکر میکنم که اینا یک عده فکر میکردن که خب رهبری حزب توده حتما یه چیزی میدونه که بقیه نمیدونن، حتما میدونن که چی میشه ایران، یا حتما اینا که کاری نکردن که مثلا حتی ما یه بار پرسیدیم از پدرم پرسیدم که خب زمان قبل که حزب توده سازمان افسری داشت آیا الان هم حزب توده سازمان افسری داره؟ بابا من گفت نه، اصلا همچی چیز غیر ممکنه، چرا داشته باشه؟ یعنی ببین اولا که خودش نمیدونست، من معتقدم که صادقانه خودش نمیدونست، دوما که یه پدر من خودش میگه من سیاستمدار نیستم، من شاعرم و در مهره سرخ میگه وقتی که هر وقت که ما خرد و شیفتگی رو جابجا بکنیم موقعی که میافتیم، و فردوسی بزرگ شاهنامه‌شو با چی شروع میکنه؟ به نام خداوند جان و خرد. خرد، نه خداوند عشق، نه خداوند شیفتگی. ما شیفتگی کردیم و یه عده رو، خب حالا مثلا من تودهی هم چون خسرو روزبه تودهی، خسرو روزبه تودهی چون تبری تودهی، تبری تودهی چون ایرانی تودهی، همه این آدم های خوبی هم. ولی خب حالا مثلا شما اگه برین چه میدونم من خیلی شما رو قبول داشته باشم، شما چه میدونم طرفدار فلان چیز باشه، میگم من نباید برم همینجوری کورکورانه طرفدار فلان حزب بشم.
شب که تاریکی میافتد بیگاه به بام من و تو، شب که تاریکی میافتد بیگاه به بام من و تو، خطر میبرد رشته کلام من و تو، خطر میبرد رشته کلام من و تو.
خب ببخشید، شما به هر حال ایشون یا بعداً متوجه شدن یا قبلاً، بذاریم بریم سر فرار یا به هر حال خروج ایشون از ایران. شما همراهش بودین دیگه وقتی که از
ما؟ نه، ما سه ماه تو کشید. ببینین اینا رو دستگیر کردن، ما رو دستگیر کرد. ما اومدیم خونه یه کسی انانیمس به ما زنگ زد، گفت شماها قراره دستگیر بشین. گویا به چند نفر زنگ زده بودن. وقتی که ما اینو شنیدیم، مادرم گفت پاشین جمع کنین اصلا بریم خونه مادرم. ما هم رفتیم خونه مادر بزرگم. خونه مادر بزرگم بودیم چند روز، هیچ خبری هم نشد. اومدیم، دستگیری اول شده بود، دستگیری اول شده بود و پدر منو یه دور دستگیر کردن، یه جایی بردن و آزادش کردن. همون روزی که همه رو دستگیر کردن، ایشون هم دستگیر کردن. همون روزم چند نفر رو آزاد کردن از جمله پدرم. همه بهش گفتن خب حالا که تو رو دستگیرت کردن، آزادت کردن، برو قایم شو. از جمله مثلا تبری رو دستگیر نکرده بودن، اون روسایه رو دستگیر نکرده بودن، خیلی های دیگر رو. بعد از سه ماه، حالا دقیقا یادم نیست اینا نوشته شده دو ماه یا سه ماه، ما که خونه مادر بزرگم بودیم، اومدیم صبح که خونمون لباس برداریم یا چیزامون رو برداریم که دوباره بریم، ما رو تو خونمون دستگیر کردن. ما رو تو خونمون، ما بچه بودیم، تو خونمون دستگیرمون کردن. چندین تا ماشین پاسداران با از این تویوتا ها و اینا و با کالاشنیکوف همه جا. و مادر من انقدر قوی رفتار کرد جلوی پاسدارا که پاسدارا اصلا جا زدن. یعنی جلوی پاسدارا به من گفت که از این اداها در نیار، جلوی اونا گفت اگه ضعف نشون بدی میبرنت اوین، فقط اوین نمیبرنت، به تجاوز میکنن. پاسداره گفت خواهر ما این کاره نیستیم، گفت این کاره ایم. اصلا خیلی محکم که همه رو دستگیر میکردن و میبردن توی اتاق چیز دنبال یکی که بودن، ماها رو تو خونه گذاشتن. من رفتم یواشکی تمام تلفونا رو از برق کشیده بودن اینا، من گفتم برادر میشه برن طبقه بالا، رفتم طبقه بالا، تلفن اتاق مادر پدرم رو زدم به برق، به خونه مادر بزرگم زنگ زدم، گفتم به بابا بگین نیاد خونه. نفهمیدم مادر بزرگم فهمید یا نفهمید، گوشی رو گذاشت. دیدم مادر بزرگم نفهمید، قشی هم بود. هیچی، رفتم تو بالکن، دیدم تو بالکن ما همه محله خیلی عاشق ما بودن، تو محلمون داشتم نگاه میکردن. از بالکن من علامت دادم و شماره تلفن خونه مادر بزرگم رو دادم. یکی از همسایه هامون که هنوزم دوست ماست، یه پسر همسایه ارمنیمون، اون زنگ میزنه میگه که اینا رو گرفتن. پدر من که میفهم ما رو گرفتن، میگه باید من برم اینا رو نجات بدم. به رفیقش زنگ میزنه میگه بیا منو ببر خونه، منو بگیرن، بچه ها رو نجات بدن. اینا تا دم خونه میان، تا دم خونه که میان، این آقا میزنه تو جاده هاکی میره، میگه سیاوش تو رو میکشن، اینا رو نمیکشن، و اگه تو رو بکشن خونه تو به پای من نوشته میشه، من میبرم تو رو 24 ساعت قایمت میکنم. سه ماه طول کشید که خانه به خانه اینا چیز عوض کرد، پدرمو دست به دست میکرد و واقعا مردم ایران پدرمو دست به دست کردن. یعنی خونه های سلطنت طلب، مجاهد، اسلامی، اسلامی خیلی اسلامی، یعنی هر کسی که در رو باز میکرد، پدرم میگفت هر کسی که در رو باز میکرد، در روی آرش کمانگیر باز میکرد. به اون با اون شرط منو به هم نگاه میکردن و تو یکی از این خونه ها حمله قلبی میکنه، میرن دکتر میارن، دکتر میشناسه، میگه خانم صابخونه، میگه زن برادر آقای مشیری، فریدون مشیری، دکتر میاره و میگه داییمه، دکتر میفهمه که ایشون کی بوده و کمک میکنه و میگم دست به دست به دست تا اینکه پدر میگه من از ایران نمیرم، من آینده از ایران رفتن رو میدونم و چند نفر خلاصه براش پیغام میدن که باید بری.
ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون بر شاخه برگ از برگ، سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش، مرزهای ملک همچه سرحدات دامنگستر اندیشه بی سامان، برجهای شهر همچه باروهای دل بشکسته و ویران، دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو، هیچ سینه کینه‌ای در بر نمی اندوه، هیچ دل مهری نمی ورزید، هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد، هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید، باغ‌های آرزو بی‌برگ، آسمان اشک‌ها پربار، گرم رو آزادگان در بند، روس بی نامردمان در کار.
حرف آرش شد و شهرتی که داشتن، خب می‌دونیم که شعر در کتاب سال پنجم دبستان قبل از انقلاب بود و یک خاطره عجیبی که ما دارم که نمیدونم چرا یه اتفاق افتاده بودی بود که کلاس پنجم ما این معلمی داشتیم که همسایه ما بود، الان هم استاد ماست، بسیار بسیار ایشون دوست داشتم و دارم، به نام محمدی، و تقریبا ایشون اولین معلمی بود که عشق ما به ادبیات و کتاب رو درک کرد و خیلی کمک کرد و همیشه واسه من پرسیدم که آقا چرا در صفحه فهرست کتاب ما اسم آرش کمانگیر هست ولی کمچی شعری نداریم، و ما گفت حالا بگذاریم دیگه، و بعد ما گفت که بابا این یه همچی شعری بوده و معلوم نیست که حالا یه بار برشن مثلا فیلموزین که اون زمان استفاده کردن چی بوده که در آخر لحظه فهمیدن این شعر رو درش آوردن، و به هر حال تا سالها بعد که فیلموزین کش بود، ظاهرا شعر آرش اصلا فراتر از ایران شهرتی داره و مقبولیت.
بله بله، تو افغانستان که ما میرفتیم خب همه میشناختن، یعنی وقتی که ما به افغانستان پناهنده شدیم همه میمدن، یعنی اصلا سلام که میکردن، مقامات افغانی البته، خب سلام که میکردن به پدرم، بعد از سلامشون یه قسمت از آرش رو میخوندن، و ما تو خونهی که بودیم اون اوایل، چون جنگ با مجاهدین بود، دولت افغانستان زمان ببرک کارمل بود، حق نداشتیم از اون خونه بریم بیرون و خیلی تحت محافظت بودیم، تا بالاخره یه روز مادرم گفت که بابا ما باید بریم یه چیزایی بالاخره واسه خودمون دست و پا کنیم، ما از صحرا گذشتیم اومدیم اینجا، ما رو با به قول خودشون عسکرانشون و خادیها سازمان اطلاعاتی ها فرستادن تو بازار، و دقیقه آخر بابام گفت که منم میام، اسم اونم اونجا حمید گذاشته بودن، بعد اومد و گفت من مثل حمید میام، من حمیدم دیگه، خب کسی که منو نمیشناسه اینجا، راستم میگفت. رفتیم دم یکی از این بقالی ها، مادرم داشت تو بقالی نگاه میکرد و همم اون موقع روغنای سازمان ملل و از این چیزا بنچنجات بود، بابام دم مغازه وایساد همجوری میگفت من فقط میخوام عطر و بوی این شهر رو استشمام کنم ببینم کابل چیه، همینجور که وایساده بود توی مغازه پر بود از این خانوما، بابای من و یه دونه پسر بچه کوچولو هم بیرون بودیم و بعد پسره بازی میکرد، بابا هم خواست مثلا افغانیشو یه ذره تمرین بکنه، گفت پسر جان کاکه اسمت نامت چیست؟ پسره گفت نامم آرش است. بعد پدرم گفت اوه چقدر خوب، نامت آرش است. گفت ها، مامانش اومد، چون اونجا خیلی مواظبن که مرد بزرگ با بچه کوچیک مثلا چیز نکنه اینا، مادرش اومد و گفت که چه میکنی؟ کاکر آزار میدی؟ بابام گفت نه آزار نمیده، نامش را گفت. بعد گفت ها نامش آرش است. بابام گفت که چرا نامش را آرش گذاشتی؟ گفت ای شعر یک شاعر ایرانی است، شوی من بسیار دوست دارد.
جالبه، فکر میکنم که اصلا کلمه آرش و اسم آرش که معروف شد در ایران به خاطر همین شعر آرش بشه، چون در شاهنامه که نیست و ما مدت ها خودم تا راست شبه کنم تا همین اواخر آره میگشم که این چجوریه که در شاهنامه هم نیست، معروفه این داستان، و بعدا متوجه شدم که این یک داستان خیلی کوچولوی ظاهرا در اوستا یا متون اوستایی که آرشنامی قرار میشه که مرز ایران توران معین بشه و این قرار میشه که کمانگیری کنه و چون آدم باهوشی بوده داخل اون نیه کمان پر از شبنم میکنه و میفرسته و چون شبنم میل به خورشید داره حالا در اساطیر خیلی دور میفته و مرز ایران بزرگ میشه و چون جناب کسرایی به جای شبنم داخل جان آرش رو گذاشته و همه ما به عنوان جان آرش میشناسه، ما فکر میکنم که اصلا این شعر و این نام به خاطر آقای کسرایی زنده شده و شاید ایشون یک زمانی که گفته بودن که به اندازه حداقل آرش ها ما باید رأی میداشتن، فکر میکنم که واقعا راست میگن، چون دست کم در زنده کردن این نام و این داستان نقش اساسی رو داشتن.
میدونید جمهوری اسلامی خیلی موفق شده که اسم کسرایی رو تطهیر کنه در این 40 سال گذشته و خیلی ها که نسل شما یا جوانتر از شما هستن واقعا نمیدونن
تطهیر شما منظور پاکسازی دیگه البته.
بله آه چی میچی
محو کنه
کلمه درستش محو کنه
تطهیر جمهوری اسلامی خودش هم تطهیر نکرده تا حالا جمهوری فقط یا محو کرده یا بدنام کرده یا لجنمال کرده، اصلا خواهش میکنم تهمت نزنید به جمهوری اسلامی.
مرسی بله محو بکنه اسمشو و خیلی موفق بوده و واقعا نمیدونن که آرش کمانگیر در چه دورانی گفته شد. اون پچ 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 پچی که در چیز میگه واقعا یعنی همه رو گرفته بودن، همه رو اعدام کرده بودن. کیوان یک شاعر بود که اعدام کردن، نظامی نبود و اینا واقعا تو همه تو پستوهای خونهشون نشسته بودن و هیچ که حرف نمیزد. اگه میزدن از زمستانی میگفتن و یک تاریکی و اینا و یهوی آرش کمانگیر واقعا روح یک ملتی رو، یعنی empowerment به فارسی کلمه درستش، یعنی واقعا اینکه ما هر کدوم میتونیم یه آرش باشیم، نباید منتظر یه کسی باشیم که بیاد نجاتمون بده. و واقعا مادر بزرگ من فکر کرده بود که پسرش دیوانه شده، وقتی میاد میگه که پسرم چی گفتی، میگه این قسمت رو براتون بخونم.
آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست، گردی افروزیش رقص شعلش در هر کران برپاست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
مادر بزرگم توف توف میکنه میگه وای 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 جن زده شدی، این زندگی زیباست، این زندگی کج، یه پسرش زندان بود، یه پسرش فراری بود، یه پسر، میدونی؟ یعنی واقعا تو اون کانتکست آرش کمانگیر
همین شعری که گفته احتمالا الان مشهورترین شعر ایشونه که دست کم در اینستاگرام و طرف طرف دست به دست میشه و خیلی جالبه که یک شاعر
متاسفانه
نه چرا متاسفانه، یادتون باشه ما خودمون الان داریم در اینستاگرام صحبت میکنیم و خود این که شاید اصلا خاص ایشون هم همین بوده، یعنی خاص قلبی ایشون بوده که شاعر واقعا توده ها به این معنی باشه و حالا درسته که اینستاگرام سطحش پایینه ولی بخاطر توده ها هم ماها توده ایم دیگه. بله آدم در یک دوگانگی ممونه که راستش رو بگه یا یک مقداری به مخاطب باج بده. پدر شما رو در اوایل انقلاب آقای کسرایی رو از کانون نویسندگان اخراج کردن به همراه آقای تونکابونی و چند نفر دیگه. خب ایشون خودش از مؤسسین کانون نویسندگان بودن و حیرت ها که افرادی مثل اگر اشتباه نکنم آقای شاملو و اسماعیل خویی و غلام حسین سعدی هم رأی به اخراج میدن، اصلا خود اینا چپی بودن، خود دوست ایشون بودن. ما از چند نفر پرسیدم و چند بار هم پیگیری کردم که چرا این اتفاق افتاد. حالا ظاهرم که معلومه دیگه، تو همون بیانیه اش هم بود که چرا این اتفاق افتاد، ولی هنوز نمیتونم باور کنم. شما که در این جمع بودین، خیلی از بزرگان رو دیدین و به اندازه شاید موی سر ما با این مشاهیر به خصوص چپیاش، البته نه موی سر ما نه موی سیبیل ما مثلا چیز زمینان دوستان بدونن که چپی‌ها سیبیلای خیلی خوبی داشتن، نشست و برخاست داشتن، از اینا تونستن بالاخره بپرسن چرا این اتفاق افتاد؟
اولا که پدرم از شخصا خودش تو شوک رفت، یعنی اصلا باورش نمیشد که کانون نویسندگانی که بعضی از جلساتش تو خونه خودش بود و از مؤسسینش بود این کارو کرد. ولی از بقیه هم که میپرسی، ببین چپ و راست همه اشتباه کردن، یعنی اینجوری نبود که تو انقلاب ایران غربی بزنن حق با یکی باشه یکی دیگه حق نداشته باشه، یعنی واقعا همه جوگیر شدن، همه اشتباه کردن، همه تندروی کردن و همه رو باید بخشید به نظر من، میتونی؟ یعنی اگه همه، پدر من همیشه میگفت به اتفاقا به دکتر علی خانی که اومد مسکو، اونم باز وزیرش بابا رو دید، گفت که ببین علی خانی من باید تو یک دادگاه ایرانی من باید بشینم ایراد خودم رو بگم، تو هم بشینی ایراد طرف خودتو بگی، نه اینکه انگوش به هم که بزنیم این انگوشتا به خودمون بازم برمیگرده. ملت آلمان موقعی آلمان شد که بعد از نورنبرگ مثل ققنوس از تو خاکستر در اومد و خودشو در بله دقیقا به خودش نگاه کرد و خودشو محکوم کرد و یه جورایی همه گول خوردن، میدونی یه جورایی همه زده هم شدن.
واقعا عجول در حرف زدن، در تصمیم گرفتن، در قضاوت کردن. در این سالهایی که در مسکو بود یه شاعر فوق العاده خوب به وجود آمد و یه دوران پختگی خاصی برش پیدا شد و شانس بزرگش این بود که از جمعی که در ایران دورش بودن بریده شد. از اون بریدن بیچارش کرد. من شنیدم در مسکو دائم نشسته رو گریه.
شما رفتین به مسکو و توی گفتگویی که با آقای برزگر دارین شما میگین که رفتین به صلیب سرخ و چه صلیب سرخ و دیگه ادامه داده نمیشه یا به هر حال ادیت شده
ایمان. کات شده.
چه اتفاقی افتاد وقتی شما دو تا یا سه تا بچه کوچولو رفتین به مسکو و صلیب سرخ شما رو تحویل گرفت و در واقع به شوروی رفتین نه به روسیه امروز از طرف فرزندان یکی از بزرگترین یعنی محترمترین؟
نه ما اصلا ما پاسپورت افغانی گرفتیم برای که دیگه همه راه ها رو بهمون بسته شده بود. ما اصلا فرانسه زبون بودیم، خب باید میرفتیم فرانسه. گفتن میری روسیه، میری شوروی. گفتم شوروی؟ بله شوروی، چه اشکال داره؟ اینا سپوتنیک به هوا فرستادن، خب به شما میتونن سواددارتون کنن. بریم روسی یاد بگیریم. حالا بچه بودیم، خر بودیم، نمیفهمیم که خیلی خوبه روسی یاد بگیریم. رفتیم شوروی و از سرماش گرفته تا زبونش تا دانشگاه اینا همه رو سه تا اینکه سه سال بعد خب اینا رو همه رو از افغانستان خارج کردن. پدر ما که رسید افغانستان و ما رفتیم صلیب سرخ و اولش هم خیلی خوب و همه چی اینا، به جای رسید که پدر من که با حزب اختلاف داشت سر اینکه چرا با ایرانیای جوان حزبی اینجوری رفتار میکنی و چرا این کارا رو میکنین و شماها اصلا کی هستین، اختلاف پیدا کرد که کسایی رو گذاشتن کنار. وقتی حزب کسایی رو گذاشت کنار واسه که فشار مضاعف به ما بیارن و اینا واقعا کسایی رو نمیشناختن، برای اینکه اگه رژیم نتونسته بود هیچ رژیمی کسایی رو بخره اینا فکر میکردن میتونن با سنار سشهی که صلیب سرخ به ما میداد ماهانه ما رو مثلا بخرن. حقوق این زن و شوهر رو قطع کردن در مسکو، بله در شوروی. ما گفتیم خب اصلا صلیب سرخ که اولا صلیب سرخ جهانیه، به حزب کمونیست شوروی چه ربطی داره؟ حزب کمونیست شوروی به حزب توده ایران چه ربطی؟ خیلی ربط داره. ما فهمیدیم که ربط داره. من شال و کلا کردم رفتم صلیب سرخ، همه هم گفتن نرو. اون موقع هم من واقعا مثلا 21 سالم شاید بود، یعنی بچه بودم. الان کارهای بچه های 21 سالم رو تو دانشگاه من میکنم، ولی اون موقع من شده بودم مترجم مادر پدرم. رفتم به من جار وقت ندارم، گفتم برو توی صف وایسا. تو صف وایسادم دونه به دونه به دونه به دونه به در دمه یه درسم دمه درسم در رو با کردم، باور کن من بود. یعنی طرف معلوم بود که استالین اینو سر کار گذاشته، یعنی حالا استالین نه خروشوف، یعنی در این حد سن بود. بعد تمام اینجا از این مدالایی که روسا عاشقشن که بزن، فکر کن هر روز بری سر کار مدال بزنی. من خودم رو معرفی کردم و گفتم من فلانی هم، من دختر شاعر ایرانی هستم، ما اینجا اینا پناهنده شما هستن. اگه صلیب سرخ هیچ معنی داره اینا پناهنده شما هستن، نه پناهنده حزب کمونیست شوروی هستن، نه پناهنده حزب توده ایران هستن. اصلا چجوری شما اینو قطع کردین؟ اینا اینقدر من تند باش حرف زدم، به جایی که جواب منو بده گفت موهای منو میبینی؟ میدونی کی منو سر این میز گذاشته؟ هیچ کی حق نداره با من حرف بزنه. تنها زنی که با من اینجوری حرف زده دولورس ایباروریه، اونم موش همرنگ موی خود من بود و رئیس حزب کمونیست پرتغال بود یا اسپانیا بود. تنها کسی که با من اینجوری حرف زده. گفتم مگه به رنگ موه؟ جواب حرف منو بدین. گفت برو به بابات بگو از دوستاش معذرت بخواد تا حقوق شما رو بدم. گفتم بابای من غیر ممکنه همچی کاری بکنه. گفت اگه تو رو اینجا فرستاده برو بهش بگو من اینو گفتم. گفتم بابای من منو اینجا نفرستاده. من اومدم جواب صلیب سرخ شوروی رو بگیرم. جواب شما اینه که اینا پناهنده شما نیستن تا برن معذرت خواهی بکنن. او من فکر کردم استالینیسم تموم شده ولی نشده. اومدم بیرون گفتم بابا من اشتباه کردم این کارو کردی؟ پیشونیمو ماچ کرد. گفت خیلی خوب گفتی. همونجا برای شاروخ مسکوب نوش که چی شده و ما سه تا بچه پول استیپند دانشجویی ما رو هنوز قطع نکرده بودن. اون وقت چی؟ تو خونه ما همه از ما بدبختران میمدن اونجا مثلا یه غذای گرم بخورن. خب بعد مامان من رفته بود اتریش که یه کاری بکنه که ما پناهنده اتریش بشیم تو اون وضعیت. تو اون وضعیت همه میگفتن خب زندگیتون چجوری میگذره؟ ما میگفتیم با امداد غیبی، برای که همه پالتو نمیدونم چرخیتی مامانم و اینا رو میفروختیم تو کنسایننس مغازه های چیز میفروختیم، با پول اون و پول ستاییمون که دانشجو بودیم رو هم میذاشتیم که بتونیم تازه از بقیه که از ما بدبخترم پذیرایی بکنیم.
اگر دوباره برگردیم به عقب، شما رفتین به افغانستان و پدر شما در رادیو زحمتکشان و برای دوستان که حالا شاید اطلاع ندارن یا سنش کمتر از ما شماست بگم که اون زمان افغانستان دولتی بود چپگرا در کشور و ایشون در رادیو زحمتکشان بودن که حالا جنجال ها و حرف های در اون مورد هست، متاسفانه ما اصلا وقت نداریم به یکی یکی اینا بپردازیم و ضمن شما وکیل مدافع ایشون نیستن ولی به هر حال داریم مرور میکنیم. شما آمدین به شوروی و صلیب سرخ شما رو تحویل گرفت و به هر حال زبان روسی تو راه افتاد و اینها، بعد از مدتی هم پدر و مادر به شما پیوستن، صلیب سرخ در اختیار شما خانه میده و حقوق برای پدر و مادر شما تعیین میکنه و ظاهرا در این دورانی که پدر شما کم کم متوجه میشه که شوروی یا اردوگاه چپ، در واقع مرکز اردوگاه چپ دیگه، ایشون تو قلبش بودن، تو مسکو بودن، اون چیزی نیست که ایشون فکر کرده بودن و اون تعبیر بسیار غم انگیزی که میگن اخباری که از ایشون ایران به ایشون میرسید، ایشون به دیوار نگاه میکرد شاید ساعت ها و میگفت ای دل غافل و آه میکشید، اتفاق میفته. خب افرادی مثل استاد شجریان گفته بودن که در اواخر دوران پدر شما رو دیده بودن در شوروی، بسیارشون افسرده یا غمگین بودن. باز افرادی مثل جناب ابتهاج، هرچند که ایشون میگن به من گفته بودن که دائما کسرای گریه میکنه، ولی ایشون میگه که در این دوره کسرای پخته شد و میگه مثلا از کارهای مثل حالا اوجش آرش رسید به مهره سرخ که بعضیا باز خیلی کار حتی پخته تری میدونن. شما این فرایند چجوری دیدین؟ چون اجازه بدین برای دوستانی که باز نمیدونن بگم که ماجرایی که شما گفتین مربوط میشه به استعفای پدر شما و در واقع اول انتقادهاشو از حزب توده ایران و به نوع حزب کمونیست ایران، اگر بخوام به عبارت دیگر بگیم، یک اتفاق برایش میفته که میرسه به از او حمایت بیچون و چرا از حزب توده، یا به قول باز آقای ابتهاج شاعر موظف بسیار بسیار معتقد به حزب توده، ایشون میرسه به کافر به حزب توده. چه اتفاقی افتاد در دوران؟
خب اولا که آقای ابتهاج به گفته خودشون هنوز خیلی موظفن به حزب توده و خوش به دهنشون نیامد که بابا همچی حرفی رو به شجریان گفته. شجریان میگه قیافش رو اینجوری کرد و ترش کرد که سیاوش همچی حرفی زده.
هرچی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه ها میگه. گفتم خب چیه بود؟ تست کردم که میخواد گریه کنه قد نارد که ریزی زم که شروع که صحبت کردم دیدم که چشاش پر اش شد و همونطور. بعد گفت فلان شجریان برو به سایه و به بچه ها بگو این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتن، همه ما رو فریب دادن، هیچی در بساطشون نیست، آه در بساط ندارن. و ما فریب خوردیم. من نراه پس در نراه پیش اینجا گیر افتادیم. شما دنبال ما نیاین. اینا اینجور. گفتم آقا سیاه بشون من چجور بگم؟ گفت برو بگو سایه. برو بگو من میخوام وجدانم آرام باشه. بعدم سایه دیدم گفتم که من پیامی دارم از سیاوش. گفت ها چیه؟ من گفتم اینه پیامش که سایه اصلا هیچ خوشش نیامد، خیلی رفت تو هم رفت، سایه اصلا فرو ریخت.
سوال اینی که میگین که
از آمدن ایشون به شوروی تا زمانی که ایشون منتقد جدی،
اصلا فرستادنش از افغانستان، نه از افغانستان شروع کرد انتقاد کردن. رهبری حزب فرستاد شوروی که در گفتن تو برو اونجا به همین اموری که میگی که مردم برات نامه، برای اینکه مردم برای حق طلبی برای بابا نامه می نوشتن که ماها رو اینجوری دارن با همون رفتار میکنن و همه اینا مکتوب، مثلا شیوا تو نامه هاش نوشته، بچهای دیگه تو نامه هاشون نوشتن که ما به کسرایی گفتیم، کسرایی جوابمونو میداد. اول نامه ها رو قطع کردن، بعد نامه ها رو سانسور میکردن، به دست کسرایی نمیرسوندن. بعد بچه ها وقتی اومدن، بابا اومد مسکو، میمدن دیدنش، تفلک ها پول قرض میکردن مثلا یه بلیت ترن بخرن بیان اقلا حرفشون رو به کسرایی بزنن، که میگفتن ما مثلا تحصیل کرده دانشگاه صنعتی شریفیم، دانشگاه آریا مهریم، به ما میگن اینجا باید پرولتریزه بشین، ما رو میفرستن آجرپزی و گچپزی. خب این یعنی چی؟ خب بابای من میگفت خیلی کار زشته و این حرفا رو میزد به رهبری. اینا فرستادنش که در دهنشو ببندن. وقتی اومد مسکو و دید که اصلا داستان اینه که این نه تو رادیویی باشه تحت کنترل باشه، نه نامه‌ای به کسی بفرسته، نه با کسی حرف بزنه، نه کسی بیاد ببینتش، نه بهش ویزا میدادن که بره اروپا کسی رو ببینه، فهمید که اوضاع دست کیه.
پس چرا ایشون عضو کادر رهبری حزب توده شدن در همین دوران؟
در افغانستان شد. در افغانستان، در کابل، خاوری اومد گفت ما کسی رو نداریم. بابای من گفت من سیاستمدار نیستم، بیا اینا هستن. همه هم تو همون خونه ارتشیای سابق بودن، دو سه نفر دیگه آدمای بنامی بودن. پدر من گفت بیا اینا هستن، اینا رو بردار ببر تو کادر رهبری، که بردن. گفت من این کاره نیستم. گفتن نه، تو اگه بیای اسم تو باشه تو کادر رهبری، تو برای ما نامی، تو دوستات. به این بابای من همیشه به اسم رفقاش میتونستن بیارنش تو کار. آه. تو رفقات الان تو زندانن، الان فلانی و فلانی و اینا دربندن، نام تو نامیه که اگه تو حرف بزنی تو بری تو کنفرانس ها.
ایشون از چه سال تا چه سال عضو کمیته مرکز حزب توده بودن؟ چون
من نمیدونم،
اگر ما اشتباه نکنم ایشون وقتی در شوروی بودن عضو کمیته مرکز، البته اگه شما میگید در افغانستان شدن حرفی نیست، ولی جوری که تو ذهن ما هست
نه،
شوروی بودن.
در افغانستان تو یکی از این پلنوم ها، حالا کجا بود پلنوم نمیدونم، ولی افغانستان بود که عضو کمیته مرکزی شد و بعد اووردن شوروی و اونجا نامه معروف رو نوشت بهشون که من به شعر خودم بس میگردم. البته نامه های خیلی تند و تلفن های خیلی تند داشت که من میشنیدم.
خب اون وقتش وقتی حقوقشون رو قطع کردن و جور که شما بس میگم و خیلی هم غم انگیز با فروختن چرخ خیاطی و پالتو و اینها و حقوق
بچه‌ها، همه اینو میدونن، اینا واقعیت با همه
شما زندگی کردن. بعد به کجا ختم شد این ماجرای به ویژه تراژیک حداقل از نظر مالی؟
حل نشد. مادر من که اتریش بود از طریق خانواده برای ما یه مقدار کار میکرد و کمک خرج میفرستاد، من شروع کردم کار کردن، ترجمه کردن. بعد مادرم برای همه ما، برای پناهندگی برای خودش اول از همه اقدام کرد، چون خواهرش اتریشی بود و شوهر خواهرش اصلا اتریشی بود، و برای پدرم و 5 سال طول کشید برای اینکه شوروی هم بهش اجازه خروج نمیدادن.
5 سال مادر شما جدا بوده از شما؟
بله، از پدرم. من اومدم آمریکا به صورت اتفاقی، یعنی یه ویزای خیلی چیزی گرفتم چون به منم هیچ جا ویزا نمیدادن.
چه سالی ببخش؟
من سال 1991،
یعنی فروپاشی شوروی دیگه، تقریبا همزمان با شد.
بله، پریسترویکا اینا شده بود. اصلا اونجا من همه رو ترجمه میکردم برای بابا، ببین چه خبره، ببین چه خبر بوده، ببین چی شده بود، ما نمیدونستیم، ببین اینجوری اینا. و مامانم هم اقدام کرده بود که برن اتریش. من که اومدم دیگه چندین سال طول کشید تا کار بابا خیلی به هر سنگی خورد. بالاخره شد و اومد بیرون و بیرون اومدنش در وین هم که طولی نکشید.
در تمام این مدتشون حقوق نداشتن، یعنی حقوق بازنشست در حقوق پناهندگیشون قطع شده بود که بره عذرخواهی بکنن.
وقتی هم که هی میخواستن بدن و اینا دیگه ما گفتیم، یعنی دیدن خیلی گنده بزرگی شد، خیلی هم همه میمدن کمک بکنن و اینا، ما گفتیم نه. بالاخره بابا پاش به وین رسید با واقعا زحمات تمام دوستان، که من تا امروز از تمام کسایی که به پدر و مادرم محبت کردن متشکرم، مخصوصا از کسایی که بعد از پدرمم به مادرم محبت کردن، یکیشون یه دوست عزیزیه که الان دیدم اینجاست و واقعا خیلی ممنونم. و واقعا بزرگترین خاطره اون سال این بود که یه شب شعر برای بابا گذاشتن و بابا خودش به هم زنگ زد گفت مرده بودم زنده شدم. یعنی واقعا یک روحی توش دمیدن که برای اولین بار یه مخاطب داشت دیگه، یه مخاطب زنده داشت و خیلی خوشحال بود، ولی قلبش، هر چهار رگ قلبش گرفته بود. یکی از اتفاقاتی که افتاد تو روسیه این که بابا با خودش قهر کرد و هیچ وقت دکتر نرفت. یعنی گفتن آخر سرم گفتن بیاین میبریمتون بیمارستان کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی. گفت کشوری که کمیته مرکزیش بیمارستان جدا از مردم داشته باشه، من اصلا همچی بیمارستانی نمیخوام برم. یعنی تمام ایدئالاش واقعا خورد شد جلوی چشمش، میدونی؟ و دکتر نرفت، به دندونش نرسید، به قلبش نرسید، اصلا دکتر 10 سال نرفت. و وقتی دکتر دیدش، یعنی شب شعرخونیش هم نفسش هی میگیره، گفتن هر چهار رگ گرفته و زاتوریه کرد زیر عمل، در واقع گفتن که زاتوریه داشته وقتی رفته زیر عمل، حالا چه جوری و اینا، و رفت دیگه خلاصه.
به من گفتی که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست، دلم دریا شو دادم به دستت، مکش دریا کش دنیا
شما یک کانالی، یک سبکی، یک مکتبی دارم به نام هپیتالیست که دوست دارم در چند دقیقه برای دوستان ما توضیح بدیم و بعد ما آخرش میگم که این هپیتالیست ویدیوهاش بعضا موسیقی کی روشه.
دوباره یه سایه بزرگتر رو سر من آورد.
نه، اون سایه بزرگتر رو سر همه ماست، اون اصلا همجور رو سر همه ما اون سایه بزرگتر هست.
خب هپیتالیست من قبل از اینکه من هر کاری میکنم متاسفانه باید بپرم برم یه کار دیگه، چون کار منو کپی میکنن. یکی از چیزای خودتون میدونین که کپی کاری چه بدبختی سر آدم میاره. باید یه کتاب نوشت در مورد بیشوری و کپی کاری. خب این واسه اونایی که میدونستن. بعد این که خب آشپزی کردیم، همه آشپز شدن، از هالیوود گرفته تعدیق درست میکنن تا دیگه هرکی. بعد مینیمالیست شدیم چندین سال پیش، یعنی در واقع من 90% تمام زندگیمو دادم رفت و با 10% زندگی کردم و خیلی خوشحال بودم. یعنی واقعا مثل اینه که یه باری از رو دوش آدم کم میشه. بعد مینیمالیسم مد شد. بعد گفتم خب حالا چجور مینیمالیستی؟ چون مینیمالیستی نیستم که مثلا با 10 تا چی زندگی میکنم. گفتم خب ویدیوهایی درست کنم که توضیح بدم مینیمالیسم یعنی چی، و اسمشو گذاشتم هپیتالیست. یعنی نه چپ نه راست، نه بالا نه پایین، آدم فقط میتونه خودش رو خودش، فقط رو مخش آدم میتونه کار بکنه و اتکا کنه و اونو خوشحال کنه. اسمشو گذاشتم هپیتالیست. این شد که فیلمای مینیمال هپی درست میکردم و اینم خیلی بی ادعا. یعنی اسم یکیش مثلا بود که چجوری بریم از تو سطل آشغالای مردم یه چیزایی رو دراریم و بهشون عمر دوباره بدیم و باهاشون کار کنیم و اینا. و من واقعا دوتا شاعری که همه میپرسن خب تو از کی خیلی تأثیر گرفتی، قاعدتا از پدرم، خب واقعا عشق به پدرم، ولی دومیش هم سهراب سپهری بود که از بچگی من میدونستم رفته بود هند و خیلی چیز شده بود و زن شده بود و اینا. و باز جزو فضولیای منم این بود که بفهمم که این یعنی چی. برای من خیلی ناشناخته بود این، یعنی بودیزم و زن و نمیدونم اینا، و اینکه less is more، یعنی کمتر بهتره. خب بنابراین با این دوتا چه میگم منشأ فکری در واقع بزرگ شدن و بهش اندیشیدن یه چیزی بود برای من. و
سوفیا چگوارا،
سوفیا چگوارا بودا سوفیا بودا. خلاصه اینجوری شد که یه ذره دست و پامو جمع کردم و خیلی کوچیک و خیلی هم راضیم و هپیتالیست. ولی این تو این دورانه، خب من تونستم کارم تموم شد، یعنی هاروارد کوکینگ گرل رو دیگه نمیتونستم بکنم، استودیو آشپزیمو به خاطر کووید.
همینجا صاحب که دوستان ممکن در جریان نباشن، توضیح بدم ویدیو هپیتالیست رو در صفحه خانم کسرایی، حالا یا در کانال یوتیوب ویدیوش
اینستاگرام،
بله هم اینستاگرام فکرم هم یوتیوب ببینن. خیلی خیلی کیفیت بالایی داره و ما وقتی اینا رو دیدیم خودمون گفتیم چطوری نفر تو همینجوری تولید محتوا بکنه. و البته بعداً به عنوان یکی از سوختگان این جمع به ایشون گفتم که اصلا قرار نیست که در این شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا یوتیوب و شما پولی در بیارین، به خاطر که اصلا تنظیماتش اینجوری شده و بعدش هم
چون
شما به هم حرف ما رسیدن دیگه. کیفیتش که دوستان ببینن متوجه میشن که اصلا یک فاز دیگه ای داره ویدیوهای ایشون. ولی ویدیوهای شما اینا رو آهنگش کی ساخته یا از آهنگای کی استفاده میکنه با تماس و مجوز خودش؟
خیلی شما بجسین به خدا، من باید بقیه رو گیر بندازم. من چند تا از ویدیوها رو درست کردم و برای دوست خیلی عزیزم که همیشه همه چیزا رو براش میفرستم و باش مشورت میکنم، آقای علیزاده، حسین علیزاده فرستادم، گفتم این فکر اینه، ایشون خیلی خوششون اومد. گفتم آرزوی قلبی من اینه که موسیقی شما رو بذارم. گفتم خب موسیقی من که اونجا اجازهش دست خودته. گفتم نه، من دوست دارم که یه چیزای خاصی تو این چیز باشه. برای من دو سه تا تیکه فرستادن و گفتن از اینا استفاده کن که خیلی به متن میخوره و واقعا برای من، میگم به سن من که میرسین دیگه کادو هدیه براتون فقط این چیزاست، یعنی هیچ کسی نمیتونه یه چیزی بهتون بده که خوشحالتون بده. هاروارد کوکینگ گرل این بود که من واقعا بعد از هاروارد، وقتی که شما مدرسه میرین در واقع شما رو آماده میکنن برای منیجمنت کمپانی‌های بزرگ آمریکایی، و و من خب برای بانک جهانی کار کردم، برای مؤسسه مکنزی کار کردم، برای بزرگترین مؤسسه
شرکت آقای کسرای جاش خالی که بیاد ببینه دخترش برای چه مؤسساتی کار کرده.
همه میگفتن، میگفتن خوب
بانک جهانی.
بانک جهانی نه، کار خوبی کردم برای بانک جهانی. خیلی خوشحالم که در مقطعی که کردم کردم و در مقطعی که باید میرفتم ترک کردم و قرار بود برای نلسون ماندلا کار کنم درست بعد از بانک جهانی که خب هاروارد قبول شدم و رفتم، ولی حالا اون بماند. ولی بعد از تمام این جاهایی که رفتم دیدم که آجو آدم باید کار دلی بکنه و من به سن مثلا 40 سالگی رسیده بودم، گفتم دیگه نمیشه که بگم آن برای بچه هام، برای این، برای اون، برای زندگی، برای این، من میخوام کار دلیمو بکنم. و اون موقع 13 سال پیش یا آره دیگه من رفتم تو کار آشپزی و واقعا همه شوکه شدن، یعنی همه فکر کردن من دیوانه شدم و شوکه شدن که آخه کی میره آشپزی بکنه اینا. و واقعا یه تابوشکنی بزرگی بود، حتی تو خود آمریکا اینجوری که الان یه هوی آشپزی مد شده نبود. رفتم تو این کار و این کار رو شروع کردم و خیلی راضی بودم، یعنی واقعا خوشحال شدم که این کار گرفت، برای اینکه واقعا نمیشد اون موقع که زندگی آدم بگذرونه از این کار، و شد بالاخره با استقامت و با کار سخت و با کار مداوم و اینا شد و یه مدلی شد برای همه که کپی کردن و شد هاروارد کوکینگ گرل و همه منو به عنوان هاروارد کوکینگ گرل میشناختن، برای که خب هیچکی از دانشگاه به قول شما نرفته بود آشپز بشه.
حالا اون سال سخته آخرش که فرموده بودن دیگه دوستان خانم کسری الان چی کار میکنن؟ الان در دوران کرونا شما چی کار میکنن؟
الان در دوران کرونا من این کار هپیتالیست رو شروع کردم که خب خیلی سخت بود، واقعا نمیشد دیگه، این نمیشد برد جلو و فیلم برداری که با من کار میکرد هم یه جورایی درگیر کووید شد و ما دوتا واکسن نزدیم و من به خاطر اونم گفتم که این کار رو قطع بکنیم و الان دارم به یه سازمانی میخوام کمک بکنم. اتفاقا شاید جالب باشه براتون، دارم به صورت غیر انتفاعی به یه سازمان غیر انتفاعی کمک میکنم که اینا میخوان برای بزرگترین چالش های دنیا مثل مثلا پاکسازی اقیانوس ها از پلاستیک از هر نفر در ماه $1 جمع بکنن. هر نفر در دنیا، خب میدونم در کشورهای مثل ایران و هند و اینا همون هم خیلی سخته، بنابراین از دنیایی که ما توش زندگی میکنیم لااقل از هر نفر یه
نه والا در ایران هم فکر نکنم 20,000 تومان در ماه خیلی پول زیادی باشه، حالا خیلی چیز نکن جوش ندیم. و خب
حالا هیچی، دارم به اینا کمک میکنم که بیزنس پلنشون رو بنویسن، برن دنبال کسایی که میتونن این کار رو کمک بکنن و واقعا مثلا کمکایی که $1,000,000,000 اگه باعث میشه که آدم بتونه اقیانوس های دنیا رو از پلاستیک، از بطری پلاستیک نجات بده، هممون جزوش باشیم. یعنی در واقع یه کار آرش کمانگیریه بازن، یعنی که هر نفر از ما شاید نتونیم، مرسی، شاید هر کدوم از ما نتونیم که یه کار بزرگی بکنیم، $1,000,000,000 بدیم، ولی هر کدوممون میتونیم $1 بدیم.
سوال میگه که شما دستکم بر 4 زبان خیلی مسلطه دیگه، فارغ از عشق یا تعصبی که همه ما به زبان فارسی داریم، شما اگر بخواید یک توصیفی به عنوان آدمی که به هر حال اهل ادبیات از ابتدا با ادبیات بزرگ شده از این زبان‌ها بکنید در به ویژه شعر بدون تعصب ایرانی و فارسی زبان بودن چیه؟
اوف سختن سوال این بود. ببین مثلا میگن فرانسوی ها میگن اگه میخوای با خدا صحبت بکنی به اسپانیولی صحبت کن، با عشقت به ایتالیایی صحبت بکن، ایرانی ها میگن فارسی شکر است، ترکی هنر است، اینا میدونین هر کدوم یه زیبایی دارن. واقعا فلسفه رو وقتی به آلمانی میخونی فرق داره تا شعر رو به فارسی میخونی. روسی یک زبان بسیار، شاید روسی واقعا به پهناوری زبان فارسی باشه، ولی خب بازم فارسی به دل ما یه جور دیگه ای میچسبه. فرانسه یک زبونیه که من تو ذهنم مثلا با فارسی بینش چیز نمیدم، برای اینکه یه سن بودم که یاد گرفتم تقریبا، میدونی چی میگم. ایتالیایی آخری زبونیه که یاد گرفتم و باید بگم که من واقعا ایتالیایی رو خیلی دوست دارم. از زبونهای لاتین. الان که فکر میکنم ایتالیایی رو خیلی بهش علاقه پیدا کردم. ولی یه چیزی بهتون بگم، این خیلی جالبه، ما هر چقدر که فارسیمون خوب باشه، که البته مال من 12 کلاس سواد بیشتر نیست، الان یکی به من بگه بی بی یه خط شعر بگو، من نمیتونم بگم. ولی من کلاس ایتالیایی که آخرین زبونیه که یاد گرفتم 3 تا کورس برداشته بودم، یعنی 3 تا 3 ماه. معلممون اومد سر کلاس به ما گفت امروز باید به ایتالیایی شعر بگین. حالا بنده و 9 تا از من بدتر آمریکایی تو کلاس. ما نگاش کردیم، گفت چرا اینجوری بی بی؟ تو بابات شاعره، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ معلم ایتالیایی. گفتم برای اینکه ایتالیایی زبون چه ذره پاوزه، یعنی چه جوری آخه ما 3 تا کلاس خونده بیایم ایتالیایی؟ میدونی چی شد؟ ما شعر تونستیم بگیم به ایتالیایی. یعنی وقتی نوشتم نگاه کرد اینجوری کرد. به فرانسه هم همینطور، ولی به زبون فارسی تو نمیتونی شعر بگی، برای اینکه استاندارد شعر در زبون فارسی انقدر برای ما بالاست، انقدر والاست که به خودمون اجازه نمیدیم که فارسی شعر بگیم.
در کبک، در واقع در مونترال بودم پارسال، پیارسال چقدر گذشت، و در منظره که دوستان همسر ایشون خانمی بود فرانسوی، این پدر مادرش فرانسوی بودن، و ولی فارسی رو بسیار خوب صحبت میکرد و خب طبیعتا فرانسویش خیلی بهتر از فارسیش بود. و ما یک سال ازش پرسیدم، چون خیلی خیلی مایه کنجکاوی، گفتم یک ایرانی هر چند زبان خارجیش خوب باشه، بالاخره ایرانیه، هم زبان مادریشه، با زبان بزرگ شده، هم یه مقدار ممکنه تعصب داشته باشه. اما شما که فرانسوی هستین، به نظر شما وضعیت شعر در زبان فارسی و فرانسه، که واقعا که فرانسوی که زبان بزرگ دنیاست، چجوریه؟ و ایشون گفت اصلا قابل مقایسه نیست، گفت شعر آنچنان اسلوب قوی و نیرومند و کهن و رفیع داره در زبان فارسی که حتی در زبان فرانسه نداریم. حالا این صحبتی بود که ایشون کرد، شما که گفتین خیلی برام جالب بود که به ایتالیایی ممکنه حتی
انگلیسی،
ولی دختر سیاوش کسرایی نمیتونه به فارسی شعر بگه.
آره، حتی به من به فرانسه شعر میتونم بگم و گفتم، حتی روسی، حتی روسی راحت تره. یعنی من عاشق اخماتوفای، سویتایوای، مایاکوفسکی و اینا هستم، ولی بازم به عنوان زبون دوم یا سوم یا چهارم راحت تره به روسی بتونی یه چیزی بگی که شعر باشه. زبون فارسی زبون شعره، هم ترجمهش بده به هر زبونی من دیدم، هم سخته، برای اینکه زبون فارسی زبون شعره، نه فقط گفتار شعری، بلکه کیدنس و آهنگ شعر در زبان فارسی که اضافه میکنه به معنا.
به اون رفت موجهای تو، یاد باد اوجهای تو، به اون رفت موجهای تو، یاد باد اوجهای تو، کنون گرز خنجری میان کتف خسته، اگر که ایستاده پیاز پا فتاده، برای تو، برای تو شکسته، برای تو، برای تو شکسته.
این گفتگوی ما رفیق محمود فرجامی فرزند اسماعیل، دبیر کل جنبش خراسانیان و ریاست محترم پادکست شب چراغون بود، با وی رفیق بیبی کسرایی، دختر سیاوش و دانش آموخته دانشگاه های مسکو و هاروارد و داننده 8 زبان و آشپز و مینیمالیست و هابیتالیست و از اینجور چیزا که نون و آب از توش در نمیه، یعنی نمیدونم، شایدم بیه. به هر حال ایشون از سان دیگو در آمریکا با ما صحبت کرد، که البته اوجوری که موجب گرفتم دورترین فاصله جغرافیایی رو با اردوگاه ورشکسته شوروی سابق دره، ولیکن اشکالی نداره دیگه، وقتی اصفهانی بودن اشکالی نداره، اقامت در سان دیگو هم اشکالی نداره. یعنی شما ببینن چی جنبش برابری طلب و خطاپوش و عطف به ما سبق نکنی این جنبش خراسانیان. این اپیزود رو به فاصله چند روز بعد از برگزاری گفتگو به صورت زنده روی اینستاگرام در همین اوایل اسفند 1399 منتشر میکنه، که خب البته این توضیح را هم بدم که روی اینستاگرام گفتگو دو تیکه رفت، اما شما در اینجا گزیده کاملی از هر دو تیکه را گوش کردن با قطعات مختلفی از شعرخوانی های سیاوش کسرایی و گفتگوها و موسیقی های گوناگونی که ما عموماً از روی وب پیدا کردیم. دم همشان گرم یا یادشا گرامی، بسته به ای که نامبردگان در قید حیاتند یا در قید باغ و باغچه و جورجه ها. اطلاعات لازم و همینطور لینک پشتیبانی مالی از شب چراغون رو بذارم در توضیحات اپیزود، که البته دستور حزبی نیست، ولی خب
برادر کوچکتر از همه شما می خواهد که حتما این مسئله را مد نظر داشته باشید که بالاخره این پرولتاریای فکری لامصب باید هوای همدیگر را داشته باشد و ای انسان آزادی بدان و آگاه.
اپیزود 23 پادکست شب چراغون رو شنیدن که ویژه کسرایی بود، کسرایی ها بود و در اسفند 1399 منتشر رفت با میزبانی ما و یاری محمد.
منم آرش چنین آغاز کرد و نرد با دشمن، منم آرش سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش بازبون ترختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. در این پیکار در این کار دل خلقی است در مشتم، امید مردمی خاموش هم پشتم. کمان کهکشان در دست کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیغ سربلند کو معبایم، به چشم آفتاب تازه رس جایم. مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمانبر. دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمن خو آدمی خار است، ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه با کردند، کودکان از بامها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردن بندها در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر، بازگردیدند بی نشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.